بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 129، مورخ 23/7/90.
قضیه شخصیه گفتیم سوال میکنه از وضعیت خودش، امام میگه شما باید این کار رو بکنید، اصلا مقدمات حکمت جاری نمیشود مگر این که محرز بشود که همون خصوصیات فرد رو شما هم دارید.
بحثی که از شما سوال کنم، مثلا
بیبوزی
گرفتن،
بوزوی شما باطله. بله، قضیه شخصیه میشود. شیخانو قضیه شخصیه غیر از قضیه طالتا میگه سألتو عن رجل کذا، امام میفرماین یحج کذا، اما اگر مخاطب سوال من از شخص است، من از شخص خودم سوال میکنم، امام میفرماین شما باید این کار رو بکنید. این که شما باید این کار رو بکنی و اون سوال مقدمات حکمت در قضیه شخصیه جاری نمیشود. بله،
بله،
بله. همینجا اگر خطاب باشه، مسئله دیگره. همینجا اگه خطاب باشه، کسی باشه برود بپرسد و خصوصیات اون فرد ما ندونیم، نمیتونیم قضاوت کنیم. لذا فرق بین قطعا قضیه شخصیه است. طرف میگه من اینجورم، امام میفرمان شما این کار رو بکن، نمیشه قضیه شخصیه. مثلا چه قرینه ای؟ ممکن آقای فاضل همین حرفو دارن، اگر اوزعه بین الغرام، حالا فقط در دید حال است که یوزع طرف او رو بین غرام و بین طلبگاران، یا اگر کسی طلبی داره برای 3 ماه دیگه، پولی الان گیرش میاد، میگه خب بدم یه قسمت از طلب ما بدم. آقای فاضل از این حرف شما رو میزنن، ولی اینم قرینیت نداره، به خاطر اینکه ممکنه دین غیر حال باشه، معذالک بدهکار به طلبگاراش پول بده. اینم خیلی قضیه را چیز نمی‌کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که اگر دوران امر بین اداء خمس و اتیان حج باشد، مسئله دو صورت رئیسی و اصلی پیدا می کند. صورت اولین است که خمس به ذمه تبدیل نشده و طبق اصل اولیه به عین مال تعلق گرفته است. 10 میلیون تومان پول داره، سال برش گذشته، این پول متعلق خمس شده است. برای مصارف حج هم نیاز به همین 10 میلیون تومان داره. لذا اگر خمس رو پرداخت کنه با ما بقیه پول به حج نمیتونه بره، و اگر پول رو در راه حج صرف کنه خمس رو نمیتونه ادا کنه. در این صورت بلا شبه مکلف مستطیع نمیشه، نه اینکه تزاحم باشه. دلیلش این است که چنانچه در گذشته ما اشاره کردیم، که بگوییم خمس را ارباب خمس به نحو مشاع مالکن یا به نحو کلی فی المعین مالکن یا حق آنها به این عین تعلق گرفته است، هر کدام که باشد، یا ارباب خمس مالک این یک پنجمن یا حق اونها به این یک پنجم تعلق گرفته، با این وجود مکلف ما یحج به نداره، یا قدر علی ما یحج به نمی باشد. بنابراین مکلف مستطیع نیست، لذا باید وظیفش اداء خمس است نه به حج رفتن. لذا در این صورت لو خالف و حج لم یجز عن حجت الاسلام، اگه به حجم برود حجش از حجت الاسلام مجزی نخواهد، چون مستطیع نیست. کلیه فی المعین حق اون آقا یک پنجم رو مالک است به نحو کلی فی المعین. ساعا من از صبره، مگه در مکاسب نخوندید یک ساعه از این صبره رو مالک است؟ نهایت به نحو کلی فی المعین، نه کلی مشاع و تقاوتاش هم تو اجاره یک جا گفتیم، هم تو مکاسب خونده اید دیگه. خب اگه کلی فی المعین رو مالک است، یعنی یک پنجم از این پول رو ارباب خمس مالکن، مگه این آقا میتونه با ملک دیگری مستطیع بشه؟ مستطیع نمیشه. ذوالحق هم باشن اصلا مالکیت نباشه در باب خمس، حق به این تعلق میگیره، یعنی در حقیقت در یک پنجم این مال خارجی حق غیر است. تا حق غیر است من اجازه تصرف در این مال ندارم، مای حجوبه ندارم، قدر علی مای حجوبه نیستم، لذا مستطیع نخواهم. این روشن نه، اونجا تزاحم بود، فرع بر این بود که وجوب حج مستقر بود، این تزاحم فرض میشه، اینجا تزاحم نیست، استطاعت نیست. اگه استطاعت رو ثابت کردید استطاعت هست، تزاحم پیدا میشه، با مال غیر که آدم مستطیع نمیشه. مثل این که شما 10 میلیون تومان دارید، در 2 میلیون شریک دارید، شما با این 10 میلیونی که 2 میلیونش مال شریکتونه مستطیع میشه، اصلا اینجا استطاعتی نخواهد بود. دین روشن شد، توضیح دادیم، دین به عین خارجی تعلق نمیگیره، دین کلیه به ذمه است. به مال خارجی هیچ ارتباطی نداره. شما 10 میلیون قرض دارید، 10 میلیون پول دارید، لازم نیست حق غیر به این پول تعلق نمیگیره، ولو مال منحصر باشه. شما این مال رو میتونید به کسی ببخشید، میتونید مبادله کنید و امثال زاله. اما اگه حق غیر به این مال تعلق گرفته بود، حق تصرف درش نداره. صورت دوم این است که خمس پس از تعلق به عین برگشت ثانیاً و به ذمه تبدیل شده است، مثل موارد دستگردان مثلا، آقای زید عین مالش متعلق خمس است، میره پیش حاکم شهر، این خمس رو به حاکم شهر ادا میکنه، سپس از او قرض میگیره لحاجته، که دستگردان اینه، پول رو میده، خمس رو میده، حاکم شهر خمس رو میگیره، دوباره به این آقا به قرض میده. اینجا در حقیقت عین از تعلق خمس آزاد شده، دیگه این ماشین خارجی، این 10 میلیون تومان پول، نه یک پنجمش ملک غیر است و نه حق غیر دریست. نهایت این آقای زید به ارباب خمس بدهکار است، ذمه‌اش مشغول به 5 میلیون تومان پول مثلا. در این صورت در حقیقت وضعیت چنین است که آقای زید 10 میلیون تومان پول داره، نه حق غیر، نه ملک غیر نسبت به این مال وجود نداره. 2 میلیون تومان در ذمه مقروض است. اینجا آیا با این پول میتواند به حج برود یا نه؟ این صورت دوم میشه در حقیقت مثل صور اداء دین. تارتن این آقای زید که بدهکار است، طلبگارها که اذن در تأخیر دادن، فرض اینه به ذمه گرفتن، گفتن بعدن پرداخت کن، تارتن اطمینان داره بعدن میتونه دینو پرداخت کنه، الان مستطیع است، طبق نگاهی که در گذشته داشتیم حج برش واجب است، تارتن اطمینان داره یا شک داره آیا اگر پول رو صرف حج کرد در زمان مقرر دینش رو میتونه پرداخت کنه یا نمیتونه پرداخت کنه. اینجا تزاحم است بین اداء دین و وجوب حج. ما در گذشته گفتیم که در این صورت حفظ قدرت برای اداء دین واجب است و واجب اهم است، لذا بر اتیان حج مقدم است و باید قدرتش رو حفظ کنه برای اداء دین. دستگردان کرده است، دستگردان کرده است، گفته شش ماه دیگه از ارباب خمس، خمس رو به ذمه گرفت دیگه، این رها شد، شش ماه دیگه پول رو میخواد پرداخت کنه، الان با این 10 میلیون تومان هم میتونه به حج بره. این با سایر دیون چه فرقی میکنه؟ شما قرضی دارید، کسی از شما 10 میلیون طلب داره، الان 10 میلیون گیر شما آمده، الکلام الکلام دیگه، همون حرفای گذشته است. طارتن اطمینان دارید در 6 ماه دیگه میتونید از جای دیگه کار کنید، پولی به دست بیارید، دین رو ادا کنید. حفظ قدرت برای اداء دین لازم نیست، فرض اینه وجوب اداء دین هم فعلیست، به مجرد دین گفتیم طبق اطلاق ادله دین تعلق میگیره، اینا حرفاشو زدیم دیگه. خب واجب است اداء دین بر این آقا، حفظ ولو 6 ماه دیگه است، حفظ قدرت هم برای او لازم است. اگه اطمینان نداره وقت اون وقت پولی گیرش میاد، باید حفظ قدرت کنه برای اداء دین. پس حفظ قدرت برای اداء دین واجب، از این بر با این پول خارجی که متعلق حق غیرم نیست استطاعت هم محقق میشود، تضاهم بین حفظ قدرت برای اداء دین و وجوب حج است. حفظ قدرت برای اداء دین حق الناس است، حق الناس مقدم بر حق الله است، باید حفظ قدرت کنه برای اداء دین. فرقی نمی کنه، اطمینان اگه اطمینان داره نمیتونه پرداخت کنه، یا اگه شک داره حفظ قدرت لازم، حفظ میتواند در آینده قدرت بر پرداخت داشته باشد یا نمیتواند، اصل عدم توانایی قدرت است، لذا باز باید حفظ قدرت لازم بید. اصل از اون طرف بفرمایید چه اصلی؟
وقتی که دستگردان می کنه این وجوب حج میاد که یکی دستگردان بکنه، فرض اینه که مثلا آخون بهش اجازه داده،
حالا آخون بهش اجازه در تصرف داده، بسیار خوب،
شرط برای این که در آینده در مقرر در این وقتی که موعد شرعی میدونه قدر داده یا نه،
بله،
این دو چرا شرط داره که در موعد مقرر میدونه بده یا نمیدونه؟
خیلی خوب، شک داره که آیا این قدرت رو در موعد مقرر، قدرتی که الان هست در موعد مقرر میتونه این قدرت هست اگر مال رو صرف کنه یا نه؟ هیچی، باید حفظ قدرت کنه، باید حفظ قدرت کنه برای اون زمان. دستگردون کرده برای چی؟ هر چی، ما کار نداریم برای حج، اصلا برای غیر حج، من کسی هر کسی ابدا. ببینید شیخنا، وجوب میاد، تزاحم همینه، باید اون صور حل بشه. ما چی میگیم تزاحمه؟ شکی نیست وجوب حج میاد، مثل صورت اول نیست، صورت اول مستقیم نمیشود. اینجا مال خارجی هست، با این مال خارجی میتواند مکه برود، پس مستطیع است. دلیل وجوب حج میگه به حج برو، دلیل حفظ قدرت برای اداء دین میگه قدرت تو برای 6 ماه بعد برای اداء دین حفظ کن. میشه تزاحم، در مقام تزاحم اداء دین مقدم است.
همون دلیل اهمیت اداء دین
چون حق الناس است، میگه قدرت تو برای اداء دین حفظ کن. سوال، در این صورت اگر الان به حج رفت و حفظ قدرت برای اداء دین نکرد، وضعیت چگونه است؟ در باب تزاحم، باز اینا مطالب قبلیست دیگه، تکرار مطالب قبلیست، در باب تزاحم باعثیان اهم مهم فعلی می شود و اگر در این صورت به حج رفت کسی ترتب رو قبول داشت، حجش مجزی از حجت الاسلام خواهد بود. سوال دوم، اگر کسی سال خمسیش رسیده است، با مصالحه و دستگردان می تواند حق غیر را از این مال رفع کنه و برای حج مستطیع بشه، بعدنم میتونه دین رو پرداخت کنه، آیا واجب است این مصالحه و دستگردان رو داشته باشه یا واجب نیست؟ شما بگید. آفرین، واجب نیست این کار رو انجام بده، چون تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت هم بر انسان واجب نمی باشه. هازا تمام الکلام در مسئله چهاردهم. بفرمایید. آه، روز اول بعد از تعطیلی شما بگید. کدوم واجب دیگه برای چی مستقر نشه؟ با دستگردان واجب دیگه مستقر می شود، میشه تضاحم. دستگردان کف چی میشه؟ خب
فردی در آینده سال خمسیش میاد، من از الان میدونم یک مقدار مثلا خمس به دکار میشم، اگر برم به حج که اون آینده مثلا در اون ایام هست نمیتونم.
فایده نداره، اینجا حفظ قدرت لازم نیست، برای که تعلق و وجوب بعد از سنه است، الخمس و بعد المعونه است، بعد معونت سنه است، مطمئن الان تعلق و وجوب نگرفته. اداء دین که میگیم حفظ قدرت لازمه، به خاطر اینه که قبلا گفتیم به مجردی که شما پولی رو قرض کردید حکم عد دینک بر شما میاد، قبل از اعمال هرچی خمسی نیامده هنوز. شما الان پول متعلق و خمس نیست، میتونید گذرنامه بگیرید برید حج، ولی تو ماه ذوالحجه میشه متعلق خمس، با وقت اونجا اگه خمس رو پرداخت کنید مستطیع نیستید، الان واجب حج برید. برای چی؟ برای که اصلا حقیق تعلق نگرفته است، نه به ذمه شما نه به این مال که تضاهمی باشد یا استطاعت رو از بین ببرد. بعدن بعد از سه ماه اگه این پول دست شما باشد خمس بهش تعلق میگیرد.
از کل فضای زندگی من،
از کل خوب اید نداره، اگه بعدن میخواد خمس تعلق اید نداره، بعدن میخواد خمس تعلق بگیره، هنوز تعلق نگرفته است، پس وجوبی نیامده که تضاهم درست کنید یا به نحوی او رو مقدم بدارید. نتیجه این که مسئله چهاردهم که اداء دین و تنافیش با حج بود، صور مختلفی داشت، این صور بررسی شد، موارد اختلاف و نزاع و نکات محوری همه توضیح داده شد. یک نکته اینجا باقی میماند که در محل خودش که امام حضرت امام در تحریر متعرض شدن ما هم متعرض میشیم، و اون نکته این است که اگر کسی دینی به عهده اوست، حج هم بر او مستقر شده است، قبل از حج و اداء دین از دنیا رفت، در این صورت وضع حج و اداء دین چگونه است؟ اینجا با حال حیات متفاوت است. توضیحاتی داره که در ذیل مسئلهی که حضرت امام در جای خودش مطرح میکنن ما متعرض خواهیم شد. مسئله 15 از مسائل استطاعت این است که اگر انسان شک داشت در حصول استطاعت، آیا فحص و جستجو واجب است یا واجب نیست؟ این مسئله هم بسیار مبتلا به تخریج فقهیش هم یه مقدار تأمل داره، لذا عنوان مسئله رو دقت کنید تا به مبانی برسید. در این مسئله دو فرض وجود دارد. فرض اول، تارتن مقدار مصرف حج معلوم است. میدونم مخارج حج 10 میلیون تومانه. الان مثلا امسال آزاد از فلان کشور میتونه ویزا بگیره با 15 میلیون تومان بره به حج، مثلا با 10 میلیون بره به حج. شک او در این ناحیه است که آیا این مقدار پول رو مازاد بر معونش داره یا نداره. زمین پدری در فلان روستا داره، مزرعه کشاورزی داره، غیره، شک داره آیا او زمین و مزرعه و اونا به اندازه این 15 میلیون هست یا نه، آیا باید جستجو کنه یا جستجو لازم نیست، آیا باید بره اونجا بررسی کنه ببینه بالاخره این زمین چقدر میارزه، مزرعه چقدر میارزه، پولش به اندازه مصرف حج هست یا نیست، آیا لازم فحص کنه یا نه، همین که نمیدونه کافیست برای این که دنبالش نرود جستجو نکنه. خب بس همینه، واجب است. خب تا بعد همین برسیم، اینجا چالشیست که ما در اصولم متعرض شده این بحث رو تو بحث براءت توضیح دادیم، اینجا اشاره میکنیم طبق مبانی آقایون تخریجش مشکله. حالا تا برسیم ببینیم چیکار بشه. فرض دوم، تارتن موجودی مکلف معلوم است. میتونه 10 میلیون الان مازاد بر معونه و رجوع به کفایت و امثال ذلک پول داره، اما نمیداند هزینه حج چه مقدار است. الان آزاد اگه از کشور سالس بخواد مکه بره چه مقداره، این رو نمیدونه. آیا فحص و جستجو لازم است یا لازم نیست؟ برای این که حکم مسئله و مبانی فقها و انظار روشن بشود، ذکر دو مقدمه اینجا لازم است. مقدمه اول، در اصول خوانده ایم شبهه موضوعی قوامش به دو رکن است. رکن اول، در شبهه موضوعی همه جا شک انسان در امر جزئی است، نمی داند این مایع خمر است یا خمر نیست، به تبع حکم مشکوک هم میشه جزئی، نمیداند این مایه خوردن شربش حلاله یا حرام است. یک رکن شک در امر جزئی است. رکن دوم منشأ شک در شبهات موضوعی ربطی به شارع نداره، اشتباه در امور خارجیه برای مکلف شک آورده است. مثلا هوا تاریک است، وسیله آزمایش نداره، نمیدونه این مایع خمر است یا خمر نیست، یه لکه رو فرش میبینه قرمز رنگه، آیا خون است یا خون نیست؟ شک در امر جزئی است، این مایع خارجی، این لکه خون است یا نیست، حکمش هم جزئی است، شک داره آیا این لکه نجس است، اگه خون باشه نجس، اگه رنگ باشه نجس نیست. منشأ شک ربطی به شارع نداره. به عبارت اخرى منشأ شک ما نه تعارض ادله نه فقدان نص است نه اجمال نصوص، منشأ شک این است که من مکلف وسیله آزمایش ندارم ببینم این لکه خون است یا رنگ است. مثلا در مقابل شبهه حکمیه باز دو رکن داره. رکن اول در شبهه موضوعی، در شبهه حکمیه همه جا شک من در یک امر کلی است، شک دارم بازی شطرنج حرام است یا حرام نیست، منشأ شک مربوط به شارع است، یعنی مشکله دلیل شرعی شده منشأ شک من، یا فعلا دلیل در دسترس ندارم یا تعارض ادله و یا اجمال نص و دلیل باعث شده من نتونم تشخیص بدم آیا بازی شطرنج حرام است یا حلال است. در ما نحن فی هر دو فرضش بلا شک شبهه موضوعیت، نمیدانم آیا موجودی من برای هزینه حج کافی است یا کافی نیست؟ شبه موضوعیت. یا نمیدانم آیا این پول من به مقدار هزینه حج است یا به مقدار هزینه حج نیست، میشه شبه موضوعیه. یا نمیدانم هزینه حج 10 میلیون است تا من مستطیع باشم، یا 15 میلیون است تا من مستطیع نباشم. هر دو فرض میشه شبهه موضوعیه. دقت دارید که شبهه موضوعیه یا تحریمیه است یا وجوبیه. ما نحن فی شبهه موضوعیه وجوبیه می باشن. مقدمه اول، مقدمه دوم هم توضیح بدیم، بعد برسیم ببینیم در ما نحن فی حکم رو چگونه باید اثبات کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دوستانی که بحث اصول احتمالاً به نظرم پیرال سال بودن، ما در آخر بحث شرایط اصول عملیه بحث کردیم آیا فحص در شبهات لازمه یا نه، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، انظار مختلف رو بررسی کردیم. در مقدمه دوم هم میخوایم خلاصه فردا همون مطالب رو اشاره کنیم، انشالله دوستان اونجا هم مراجعه کنن. 7-8 جلسه بحث بوده، برای اینجا بسیار مهم و مفیده. Allah'a emanet.